بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون بحث سخاوت صحبت میکردیم، امروز هم نکات دیگری رو پیرامون این بحث خدمتون بیان میکنم. این صحبت های امروزمون و همچنین روز گذشته، اینا مؤثر تو مباحث روانشناسیه که فردا میخوام انشاءالله پیرامونش صحبت بکنیم. لذا در حالی که هنوز وارد اون بحث نشدیم، اما میتونه ذهن انسان رو مهیا بکنه برای اون مباحثی که در آینده خدمتون خواهم گفت. در این حال بحث امروزمون هم خارج از موضوع بحث روانشناسیه و هم مرتبط با اوه. در بحث سخاوت یه نکته ای که گفته شده اینه که انسان سخی نه خوف نسبت به خودش باید داشته باشه که در آینده ای وقت فقیر بشه، و نه امید جبران کردن از مقابل خودش داشته باشه، حتی جبران کردن به حد تشکر. در این حد هم حتی نباید انسان امید داشته باشه، اصلا فکرشو منصرف بکنه. انسان سخی در واقع دارد با خدای خدا خودش دارد معامله میکنه. اینه که فرمود الجود من غیر خوف ولا رجاء مکافات حقیقت الجود. امیرالمومنین علیه السلام فرمان وقتی که انسان نه خوف داره نسبت به آینده خودش و نه امید داره از جبران کردن طرف مقابلش، این حقیقت جود و سخاوت اینه. صحبت دیگری که داریم پیرامون حد سخاوته. این هم از بحث‌های مهمی است که انسان در چه حدی میتوانه سخاوت بکنه، بخشش داشته باشه. قرآن کریم دو آیه داره که میتونه یه مقدار ما رو با یه سری نکات آشنا بکنه. یکی آیه معروف 29 اسراء ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه دستتو ببند به گردن خودت، کنایه از این که به تعبیر ما میگیم نم پس ندی و هیچی کمک نکنی، و نه دستتو کاملا بگشایی که کنایه از این که هر چی داری همشو بدی. بعدم فتق آدم ملوم محصورا، بشینی بعد حسرت خورده و ملامت شده، خود ملامت بکنی چرا من این کار کردم، حالا خودم چه بکنم. علمای اخلاق از این آیه شریف نتیجه گیری میکنن که سخاوت یه حد وسطی از انفاق که زیاد رویش اسرافه و کم رویش بخله، که اسمشو تقتیر میگذارن. تقتیر با ته یعنی تنگ گرفتن، نه تقتیر و نه اسراف. حد وسط سخاوت یعنی میان روی در اعطا. حالا آنچه که میخوام پیرامون این حد سخاوت صحبت بکنم، 5-6 نکته از اینا رو عرض میکنم. پیشاپیش بیان کنم که این سخاوت که داریم میگیم مربوط به سخاوت تو امور مالیه. سخاوت گفتیم محدود نمیشه به امور مالی، گاهی در غیر امور مالی هم ما سخاوت داریم، چنانچه آیه دومی که 219 بقره هست قبلا هم خدمتون عرض کردم، و یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، از پیامبر اومده بودن میپرسن که ما چی انفاق بکنیم، آیه شریفه نازل شد که به اینا بگید حالا که چیزی ندارید تو دستتون که بخواید ببخشید، عفو این میتونه به منزله انفاق باشه، یعنی حقی رو یا از کسی طلب کارید، کسی حقی رو ازتون ضایع کرده و هنوز او رو نبخشیدیدش، خب ببخشیدش، عفوش بکنید، اینم یک نوع انفاق. حالا عرضم اینه، این حد وسطی که الان داریم صحبت میکنیم تو امور مالی و مادیه، تو امور کمالیه ما یه قانون داریم که آیا میتونیم از کمال خودمون بگذریم برای کمال دیگران، که حالا اسمشو بگذارید ایثار مثلا. من اگه بخوام کس دیگری رو به یه کمالی آشناش بکنم، لازمش اینه که خودم از اون کمال محروم بشه، یعنی هیچ چاره هم جز این نداره. مثلا دو روز پیشی که از عزیزان سوال میکردن که من برای این که برسم به جلسه ناچار بودن که خب با وسیله خودم برسونم، بعد هم اگه بخوام رفیقم هم برسته اونم مایل بود، ناچار بودم از اون وسیله صرف نظر میشدم، باید میرفتم مثلا یه موتور یه چیز وسیله دیگه رو تهیه میکردن و به اتفاق میمدیم. قاعدتاً اگه این کارو میکردن ممکن بود یه مقدار از نماز نرسن. ببینید الان میخواد مثلا رفیقشم به نماز جماعت برسه یا به جلسه سخنرانی برسه، حالا هرچی، اما لازمش اینه که خودش هم محروم بشه. نما هم چی چیزی نداریم تو دستورات دین، اجازه این کارم نداریم. تو نهج البلاغه یه جمله از امیرالمومنین علیه السلامه که مضمونش همینه که انسان باید به کمال برسه، روز قیامت از انسان سوال همینو میکنه. تو ضمن این که من دارم رشد معنوی خودم رو پیگیری میکنم، هر چی بتونم دست دیگران رو هم میگیرم. اما اگه تعارض کرد، حالا در هر شکلیش تعارض بکنه، اونجا دیگه همچین وظیفه انسان نداره که خودشو محروم بکنه به خاطر اینکه دیگری به یک کمالی برسه. خب قبلا هم صحبت تو این زمینه خیلی داشتیم، گفتم به خصوص تو امور معنوی معمولا تضاد نیست، انسان میتونه دیگران رو با یه تلفن زدن، با یه صحبت کردن، با یه کتاب هدیه دادن، با یه نوار، با یه جزوه، میتونه ده ها نفر رو بیدارشون بکنه. انسان نباید بخیل باشه. حالا اونا هرچه به خدای متعال نزدیک بشن که از من چیزی کم نمیشه که بخوام حسادت ببرزم. اما گاهی مواقع تعارضه دیگه، حالا گاهیشو خودتون تشخیص بدید. ببینید هیچ راهی ندارید، اگه بخواد دست رفیقتون رو بذارید تو فلان مطلب دینی، ناچارید که از خودتون صرف نظر بکنه. خب دیگه دین تا اینجاشو نگفته که شما به کمال نرسید دیگری برسید. سخاوت تا این حدشو ما نداریم، ولیکن سخاوت تو امور معنوی تو جایی که ضرر به خود وارد نمیشه، نه هر چی میتونید حریص باشید. حتی اون آیه 128 توبه به ذهنم رسید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حریص بر هدایت شما هستن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم. حرص بر هدایت خیلی چیز خوبی هم هست، باید حریص باشید که متاسفانه ما توی زمین خیلی کم داریم. اما این حرص در هدایت تا جایی که خودمون رو محروم نکنیم. اگه بناس محروم بشیم نه دیگه، اینجا شد دیگه نگفت. من فرض کنید که دیداری رو با امام زمان علیه السلام بگم، یا حالا با یکی از اولیای خدا، بالاخره یه دیداری مثلا یه نفر باید بره، این بخواد دیدار رو هدیه کنه به دیگری، و اگه هدیه کنه دیگه خودش محروم میشه. حالا بگیم دیدار رهبر معظم انقلاب، فرض کنید یه کارتای گای میده، خب خودش رفته چون کارت مال یه نفره دیگه، یا خودش رفته خودش داره میتونه دم به یکی دیگه بده. خب تو این حالت دیگه اینجا سخاوت گفته نشده که انسان خودشو محروم بکنه از یک جلسه معنوی، از یک جلسه ای که رشد معنوی، رشد اخلاقی توشه، حالا به هر شکلی، به خاطر اینکه دیگری رو بخواد وارد بکنه. قانون کلیش اینه، الا موارد استثنایی که حالا مورد استثنایی همیشه هست، یک موردای مهمی است، اهمه، اون بستش استثناست. خب ما تو امور معنوی پس الان وارد نمیشیم، تو امور مادی داریم صحبت میکنیم. حد سخاوت تو امور مالی مادی میخوایم انفاق بکنیم، حدش چیه؟ ان للسخاء مقدارا، امام عسکری علیه السلام میفرمان که سخاوت یه حدی داره، فان زاد علیه فهو صرفون، اگه از اون حد زیاد شد دیگه اسرافه. همین نکته که الان اشاره کرد. یا فرمودن کن سمحن، بخشنده باش، ولا تکن مبذرن، اما مبذر نباش، که مبذر هم یک نوع مصرف نامیده میشه، و بعضی گفتن مبذر با مصرف تفاوتش اینه که اسراف در یه حدیش بجاست، اضافه ترش اسرافه، اما گاهی وقتا از ریشه اصلا بیجاست، هیچیش بجا نیست، اونو تبذیر میگن. مثلا تو روشنایی یه وقتی که نیاز یه مقدار روشنایی باشه که تا اینجاش اسراف نیست، معقوله، اضافه ترش میشد اسراف. اما یه وقت تو نور آفتاب اصلا هیچی اوغلایی نیست که یه دونه لامپ هم نباید روشن باشه، اونجا اگه روشن کرد این اسراف بهش نمیگن، تبذیر بهش میگن. فرمودن بخشنده باش اما مبذر نباش، و کن مقدرن ولا تکن مقدرن. مقدر یعنی اندازه‌گیری کننده، بشین اندازه‌گیری بکن، مشخص بکن که اینجا مثلا این آقا چقدر نیاز داره، من اینجا چقدر کمک بکنم، اونجا چقدر نیازه، یا اولویت بندی بکن، بگو آقا مثلا این الان اولویت داره که ما فلان نیازشو برطرف بکنیم. اندازه‌گیری بکن اما مقتر نباش. مقتر چیه؟ همون تنگ گیرنده، که بخواد تنگ و سخت بگیره، بخواد کم بده، حالا چه به خانواده خودش چه به دیگران. مقتر نباش اما مقدر باش. او. یا آقای رفته بود کمک بکنه به خانواده ای برای کار جهیزی و اینا کمک میخواست، بعد واسطه که اومد ازش پرسیدم چی شد نتیجه، گفت من رفتم کمک بکنم دیدم خودش مبتلا به یه بیماریایی که اولویت با معالجه خودشه. بهش گفتم تو معالجه خودت، گفت که من الان معالجه خودم مشکل نیست، آبروم تو خطره، من اونو بیشتر نیاز دارم. خب این واسطه میگه من اولویت بندی میدم، نه بیماری خودش مهمتره، ولی خودش اهمیت نمیداد. گفتم بعد نمیخواد تو اگه خودت فوت بکنی که سایت بالا سر بچه ها نباشه، که این بدتر میشه، که چرا توجه نداری؟ رضا گاهی انسان باید اندازه گیری بکنه، اولویت بندی بکنه، کمک ها را مشخص بکنه. در مورد حد سخا یکی از نکاتی که باید بهش دقت بشه، اینا ما تو خیلی جاها داریم، حالا یه نمونه شرح میکنم، اینه که سخاوت حدش اینه که اون حقی که خداوند واجب کرده بر مال انسان اینو ادا بکنه و تضعه فی موضعه، تو مکانش هم بگذاره، یعنی بجا. حق واجب مالی رو ادا بکنه به جا هم ادا بکنه. یعنی اگر باید به دست مرجع تقلیدش برسونه برسونه، اگه با نظر مرجعش میخواد به دست فقیر برسونه خب اجازهشو میگیره بعد به فقیر برسونه. علی حال یکی از معیارهای تعریف سخاوت اینه که اگر کسی حق واجبش رو ادا نکرد هر کاری دیگه میخواد بکنه دیگه ما اینو سخیش نمیدانیم، چون خدای متعال نمیپذیرد ازش که واجب رو رها بکنه بره دنبال کار مستحب. واجب رو خدا هم واجب قرار ده، اونو باید حتما ادا بکنه. معلومه که مصلحتش هم بیشتره. همچنین حد سخاوت یکی دیگه اینه که انسان دقت کنه که تو مصرف گناه نشه. هم خود انسان پولی رو که داره میده پول پاکیزه باشه، پول پاک باشه، از حرام به دست نیاورده باشه، و هم مصرفی که داره میکنه همینطور بدون این طرف نره مصرف بیجا بکنه. من نمیخوام بگم این آیه شریف حتما معناش اینه، اما آیه رو که به ذهنم خطور میکنه ترتیب لفظی و ذکری که در آیه شریف هست میتونه ما رو راهنمایی به این نکته بکنه. فاما من اعطا و تقا، کسانی هستند که عطا میکنن و تقوا هم دارن. یعنی تقوا رو به دنبال اعطا بیان کرده. بنابراین معطی باید متقی باشه تا ازش پذیرفته بشه. اون داستان شنیدید یه کسی میرفت دزدی میکرد، سرقت میکرد، بعد میرفت میبخشید. خبرش به امام صادق علیه السلام رسید، ازت خواستندش، گفتن چرا این کار میکنی؟ گفت که مگه نشنیدید که کسی که گناه میکنه یه گناه محسوب میشه، اما وقتی کار ثواب میکنه ده برابره. من سرقت که میکنم یه گناهه، وقتی میرم انفاق میکنم ده برابره. اشاره به آیه 160 سوره انعامه که فرمود من جاب الحسنت فلهو عشر امثاله ها، اما کسی که سیه بیاره نه، لا یزا الا مثله ها. ازت فهمیدن که تو این بخشش، حالا مضمونش رو عرض میکنم، این بخش رو خوب فهمیدی که ده برابره، اما تو خود قرآن میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، خداوند کار خوب رو فقط از متقین میپذیره. بنابراین تو بخشندگی هم الان صحبت ما اینه، اون که سرقت میکنه اصلا مالش پاکیزه نیست، بعد میخواد چی اعطا بکنه. تو این مسجد حکیم یه زمانی، فکر میکنم مال زمان طاغوت بوده، یه بنده خدایی 800,000 تومان داده بود به امام جماعت مسجد حکیم، گفته اینو بابت روزخونه اینجا خرج کنه. امام جماعت هم قبول کرده بود، اما بعد یادش رفته بود، یه مدتی هم طول کشیده بود. یه شب یه واسطه‌ای غیر از خود امام جماعت خواب امام حسین علیه السلام رو یه واسطه دیده بود، ازت بهش فرمانده بودن برو به این امام جماعت بگو این 800 تومان پولی که برای روزخونی ما رسیده سو چرا اقدام نمی‌کنه. این تو بیداری اومده بود به امام جماعت، گفت من یه چی خوابی دیدم. آقا فهمیدم خواب درسته، اما مبلغ 800 تومان نیست، 1000 تومانه. رفته بودن بعد بررسی کرده بودن دیده بودن اون دهنده خمس مالشو نمیداده، لذا از این 1000 تومن 200 تومنش اصلا مال خودش نبوده، نمیپذیرن ازش. 200 تومن از این 1000 تومن خمس اصلا مال این نیست، این هیچی، 800 تومنشو میپذیره. حالا این آیه شریفه فرمود و اما من اعطا و تقا. نکته دیگه در بحث سخاوت تو تعریفش باید اینا دقت کنیم که ما سخی هستیم وقتی که ابتداعاً انفاق بکنیم، نگذاریم طرف مقابل بیاد درخواست بکنه که از روی حیا و شرمندگی ما دیگه کمک بکنیم. لذا اینا رو ما خیلی روایت داریم، هی تأکید شده تو احادیث مختلف که سخاوت اونیست که ما کان ابتداعا، فاما ما کان من مسئله فحیا و تذمم، عمدن اون از رو حیاست، خجالت میکشه بخواد کمک نکنه، یا اینکه از روی تذمم هست، یعنی میترسه بدگوییشو بکنن، لذا ناچارن دیگه یک کمکی میکنه. این معلومه یه حالت جبرگونه این پشت سرش قرار گرفته، میگه یالا کمک کن ولی آبرود میره. حضرت فرمودن سخاوت آن است که ابتداعا بدون اینکه اون فقیر بیاد از شما درخواستی بکنه شما کمک رو بکنیم. ابدا السائل بالنوال قبل السؤال، فرمودن سائل رو اون کسی که نیاز داره قبل از سؤالش ابتدا کن، کمکش کن. فانک ان احوجته الى سؤالک اخذت من حر وجهه افضل مما اعطیته. فهمدن اگر تو وادار کنی طرف فقیر رو که به زبان بیاره و سؤالشو از تو درخواست بکنه، چیزی که از آزادی صورت او گرفتی بیشتر از اون کمکیست که به او کردی. یعنی خلاصه آبروشو بردی، آبروش کم شد پیش تو، نگذار از تو درخواست بکنه، حفظ کن آبروشو. و قبل از اینکه مثلا میدونید میخواد از شما قرض بگیره، قبل از که حرفشو بزنه زود شما زودتر بهش بگو فلانی من یه پولی دارم میخوام به یکی قرض بدم، شما قرض نمیخوای؟ خیلی سنگین تره، طرف اصلا احساس عزت هم میکنه. دیگه از نکات سخاوت این است که بعد از انفاق انسان منت و اذیت نگذاره، ریاهنم انجام نده. اینم ما تو آیه قرآن داریم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، یا آیه 262 بقره، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. انفاق میکنن اما به دنبال انفاقشون نه منت میگذارن نه اذیت میکنن. لهم اجرهم عند ربهم. خب این نکاتم بود راجع به حد سخاوت. نکته دیگه، ما در بحث انفاق باید توجه کنیم که وقتی داریم کمک میکنیم طرف مقابلمون خدای متعاله. خدای متعال داره صدقه رو از ما میگیره، نه اون فقیر. ببینید آیه شریفه رو دقت کنید، الم یعلمو، آیا اینا نمیدونن؟ ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات. مگه اینا نمیدونن که خدای متعال است که هم توبه بندگانش رو میپذیره هم صدقات رو میگیره؟ خب اگر انسان دست فقیر رو دست خدا دانست، نه اینکه حقیقتا دست خدا باشه، یعنی در واقع داره با خدای خود معاوضه میکنه و خیلی فرق میکنه. اون وقت که دست مقابل و دست خدا دانست، تو فکرش حتی منت و اذیت هم نمیاد، اصلا خطور نمیکنه به ذهنش، تو فکرش مکافات نمیخواد، یعنی نمیگه من میدهم تا اون هم یه کمک به من بده پس فردا کمکم بکنه. اون فقیره کمک نمیکنم، چون اون فقیره هر وقت از من پول میگیره میذاره تو جیبش، چیزی هم نمیگه. اما این فقیره هر وقت کمکش میکنم یه دو تا دعا در حقم میکنه، حداقل بذار به این دعا یه اعتمادی بکنم. نه، اگه من با خدای خود دارم معاوضه میکنم اصلا توجه به اینم ندارم. البته وظیفه طرف مقابل تشکر هست، و اگه تشکر نکرد اهلیت نداشته است برای انعام. ولیکن دهنده نباید انتظار شنیدن تشکر حتی داشته باشه. وقتی میدونه خدای متعال داره اخذ صدقه میکنه و حتی تو کیفیت دادن، حالا که میده طرف مقابلش خدای متعال داره میگیره، چیکار میکنه؟ بهترین مالش رو عطا میکنه. خوب دقت کنید تو آیه شریفه نفرمود انفقو مما یحبون، فرمود انفقو مما تحبون. خیلی فرقشه. انفاق کنید از آن چی که شما دوست میدارید، نفرمود از آن چی که فقیر دوست میداره. نگاه نکنه اون چی دوست میداره، اون حالا کم و زیادش هرچی ما دوست. این که میگه شما چی دوست میدارید اون بهترین ها رو بدید، معلومه که برای ما مفیده، برای اون دهنده مفیده. قبل از که به گیرنده نگاه بکن به خودت نگاه کن، بین تو بین این چیه که داری بهترینش کدومه. گوسفندایی که میخوای هدیه بکنی بهترینش رو بده، نمیدونم ذخیرهایی که میخوای بدی بهترینش رو بده. حتی تو کیفیت دادن، حالا اینا تو کمیت بود تو کیفیت هم میاد. بعضی از بزرگان اهل معنا میگن که وقتی میخوان صدقه بدن دستشون رو تو دست فقیر نمیگذارن که دست فقیر زیر دستشون قرار بگیره، چون دست تو دست خدا میدونن. به عکس میکنن، دهنده اون مال رو میذاره تو دستش، زیر دست فقیر قرار میده. تو فقیر از تو دست او بردار، میگه دست او باید فوق دست من باشه. این تواضع رو بعضی حتی تو کیفیت دادن دقت میکنن. که این نکات ریز رو تو بحث‌های پذیرایی معمولا گفتم به دوستان، اما هنوز میرم تو بعض جلسه رعایت نمیشه. تو جلسه ها روزخونی یا پذیرایی چای میگن جلو افراد. یعنی ادب کامل نیست. ادب کامل چیه؟ اینه که حتی مهمانو به زحمتش نیندازی، دستشو دراز بکن بخواد برداره. در این حد شما چای بذار جلوش. ادب کامل اینه. یا بعد میخواد بیاد جمع کنه استکانات، دیدم بعضیا وایساده است اون طرف مقابل استکانو برداره بهش بده. یعنی ادب کامل این نیست. نباید بگذارید مهمان کوچکترین زحمتی رو. اینا نکات ریزه اما خیلی مهمه. تو همین هاست که افراد نشون میده چقدر وفور درک و عقل دارن، چه دقتهایی رو دارن انجام میدن. بحث دیگه راجع به صدقه، صدقه سری داریم، صدقه علانیه داریم، صدقه لیلی داریم، صدقه نهاری داریم، صدقه در سرا داریم و در ذرا. یعنی وقتی انسان وضعش خوبه صدقه بده، یا وقتی خودش هم تنگ دسته. اینا شش رقم صدقه است که الان من نمیتونم همینا رو توضیح بدم. در آیه شریفه 274 بقره اشاره شده الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيتا. ببینید هم شب و روزشون میگه و هم میفرماد سری و علنی. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این تو تفسیرش هم داره که امیرالمومنین علیه السلام 4 درهم داشتن، یه درهمشون رو شب انفاق کردن، یه درهمشون رو روز، یه درهمشون رو علنی، یه درهمشون هم مخفیانه. وقتی این آیه در شأن حضرت نازل شده، این تو تفسیر وارد شده. ما از این قسمت ها یه نکاتی رو میفهمیم. حالا یکیش اینه که صدقه همیشه بخواست سری باشه، نه، سری تنها این کافی نیست. علنی هم یه فواید و شیرینی های خاص خودش رو داره، مثل که دیگران که دارن میبینن اونام تحریک میشن انجام بدن. اما علنی معنیش ریا نیست. اینکه من علنی انجام بدم بخوام برای خدا نباشه، بخوام خودم رو تو دل مردم جا بدم و بگن من آدم خوبی هستم، این اگه باشه این کار خرابه. علنی که گفته میشه علنی خداییست. اما گاهی فایدهش اینه، مثلا تو این جمع فرض کنید میخوام پول جمع کنم برای مسجد، خب گن نفر اول کیه حاضر مثلا 100,000 تومان کمک کنه؟ یکی علنی دست برم میگه من نفر اول منم. خیلی خوب، این علنی اعلان کردن فایدهش اینه که بعد نفر دوم میگه منم حاضرم، نفر سوم میگه منم حاضرم، میره جلوی کار. اصلا ادهی رو به ثواب میداره، لذا اون نفر اول صحیح میشه تو صفحه‌های بعدی ها، چون اون شروع کننده و سنت حسنه رو زود پایه‌ریزی کرد، بقیه رو هم به حرکت انداخت. اینه فواید صدقه علنی، اینه برای خداست، اون تعلیم دیگران هم توشه. صدقه مخفیانه فایدهش اطمینان به خلوصه. من نمیگم خلوص، به خاطر اینکه خلوص گفتم تو علانیش هم هست، اما اطمینان، انسان میخواد مطمئن بشه که خالصه یا نه. اونجایی که مخفیانه است بازم کمک میکنه، اگه دید نفسش راضیه میفهمه که پس واقعا برای خداست داره کمک میکنه، اما اگه دید نفسش نه قانع نیست، نمیگه که فایده نداشت که، مخفیانه بود، کسی نفهمید که، بذار یکی هم بفهمه. اگه انسان میتونه خودشو اینطوره امتحان بکنه که ببینه اون وقت که علانیه داره کمک میکنه برای خداست یا نه. خلاصه ما باید مثل امیرالمومنین علیه السلام باشیم. حضرت از هر چهار قسمش استفاده کردن، آیه شریفه هم راجع به هر چهار قسمش نازل شد، ما هم دستور همین استفاده میکنیم. البته فوایدش فرق میکنه، اینا حالا من واردش نمیخوام بشم. راجع به این که اون وقتی که انسان دستش بازه تا میتونه کمک بکنه، این یه رباعی مال سید الشهدا علیه السلامه: اذا جاهدت الدنیا علیک فجد بها. وقتی دنیا به تو رو آورد تو هم جود کن به دنیا، یعنی تو میتونی ببخش بین اون. علی الناس طرن قبل ان تتفلتی، شما به همه مردم کمک بکن قبل از که دنیا از تو بگذره و دیگه کمک به تو نکنه، از تو رد بشه. فلا جود یفنیها اذا هی اقبلت، فرمودن نه جود و بخشش تو فانی میکنه دنیا را زمانی که دنیا به شما رو آورده. حالا که دنیا رو به شما آورده فکر نکنی سخاوت از بین میبره، نه. از اون طرف ولل بخل، ولل بخل یبقیها اذا ما تولد، بخل نسبت به دنیا و امساک کردن و خودداری کردنم باقی نمیذاره دنیا رو برای شما زمانی که دنیا به شما پشت کرده باشه. وقتی دنیا به شما پشت کرده فکر نکن بخل به دردت میخوره، اون وقت هم دیگه فایده نداره. خب تو سخاوت یه درجه های عالی هم داریم، بحث بعدی ما اینه. درجه عالی سخاوت انفاق خیلی خوب، معلومه که هر چه شرایط ویژه‌ای تو صدقه بیاد این سخاوت رو ارزشش میبره بالا. من یه دوری تو این که درمیان تو همه احادیث و آیات قرآن اجمالا نگاه کردم، اون چه که به ذهنم میرسه 7-8 تا نکته است که اگر هر کدوم از اینا هی اضافه بشه صدقه انسان ارزشش میبره بالا. یکی این که انسان بدنش سالم باشه و امید این باشه که هنوز سالهای سال زنده است. یه چنین آدمی انفاق بکنه و نخواد برای آینده خودش ذخیره بکنه، این یه ارزشه. تا اینکه یه کسی دم مردن دیگه دکترم بهش گفته شما داری از دنیا میری به فکر انفاق میفته، اون زیاد ارزش نداره. اون وقت که انسان خوف فقر دارد انفاق بکنه و انفاقش رو رها نکند تا وقتی که جان به حلقوم او رسیده، مثل روایت در بعض کن، یعنی این بخشندگی رو هم تو ادامه بده تا که تا اون لحظه‌ای که داره حتی از دنیا میره، تا اون لحظه آخرم دست از انفاق بر نداره. دیگه اینکه خودش محتاج باشه، که این همون ایثاره و او آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه راجع به مت اهل بیت علیهم السلامه که اونا خودشون هم نیاز داشتن اما ایثار کردن. این یکی از معیارهای ارزش والای احسانه، که اینا حالا آینده باید روش صحبت بکنه. دیگه از معیارها در سر بودن، مخفیانه بودن. دیگه از معیارها اینه که با صدقه انسان خونه یک کسی رو حفظ بکنه. ببینید ارزشا فهم کنید، که انسان صدقه میده شکمی که پر میکنه، یخ نه، یک کسی خونش رو حفظ میکنه. مثلا دیه ای به گردنشه میخوان اعدامش کنن، اونم پول نداره خود قاتل، یک کسی میاد واسه میشه میگه من خونبهاشو من میدم، اجازه بدید. بهترین صدقه ایناست که انسان بتونه با صدقه خونه یک کسی حفظ بکنه، زشتی رو از یک کسی دور بکنه، منفعت رو به برادر مسلمانش جلب بکنه، اسیری رو آزاد بکنه با پول. که من توصیه میکنم به خصوص الان زندانیایی داریم که میدونید به خاطر بدهکاری و نداری الان تو زندانه. الان مارمزونیه، هر کدوم وضعتون خوبه، تصمیم بگیرید یکی دو تا اینا برید صحبت بکنید و یکی دو تا اینا رو آزادشون بکنید، بیان سر زندگیشون و جوری هم آزاد بکنید که اونا نفهمن کی بود پولا داد، بعد نخوان بیان پس وعده‌ای از شما تشکر بکنن. از این فکرم با خدای خود معاوضه کنید و بگید یا من یفک الاسیر، ای خدای، آخر دعای ابو حمزه میگید دیگه، میگید ای خدایی که اسیر رو آزاد میکنی، تو خودت گفتی که اسرا رو آزاد بکن و دوست میداری اسیران، من یکی که اسیر زندان بود آزادشم، منم از زندان نفسم نجاتم بده، من از زندان آتش جهنم نجاتم بده. اینطوری با خدا معاوضه کنید که امام سجاد علیه السلام میگن تو ماه رمضان گاه این کارو میکردن، اینایی که خادمشون بودن، عبد بودن پیششون، اینا رو جمعشون میکردن، یه متای اینا رو همشون آزاد میکردن، گفتن برید در راه خدا آزاد. وقتی آزادشون میکردن بعد میگفتن خدایا من اینا رو آزاد کنم تو من رو آزادم بکن. امام اینطوری به خدا معامله میکردن. حالا اونا عبدایی که بودن بعضشون هم نمیرفتن دا، همچه امام آزادشون که میکردن میگفتن ما میخوایم خدمتون باشیم، اما علایه حال دیگه حضرت مایل نبودن عنوان عبد رو اینا باشه، اسمش میخریدن عبدا رو و تعمدن تو ماه رمضان آزادشون میکردن. حالا خدمتون میگن یکی از معیارهای این که صدقه انسان افضل بشه فی شهر رمضانه، الان ماه رمضان انسان انتخاب کنه، هم یکی از معیاراش. دیگه از معیارها قول خیر هست، گفتار نیکو. خود این صدقه خیلی عالیه. حالا این گفتار نیکو مثلا یه جا داره که انسان علم دین رو یاد بگیره به دیگران عطا بکنه، یا اینکه زبانش رو حفظ بکنه. دیگه از معیارها انفاق به ذرحم الکاشح، به اقوامی انفاق بکنه که اینا دشمنی درونی با او دارند. بعض اقوام اصلا تو باطن با شما دشمنن، میدونید کینم دارن نسبت به شما، اینا رو شما بهش انفاق بکنید، خدای متعال اینا رو بیشتر دوست داره. که یه داستانی داره که یک کسی میخواست برد حج، از کوفه پسر عمویی داشت دشمن اهل بیت علیهم السلام هم بود، دشمن بود. وقتی این آقا چون میخواست برد مکه حج میخواست انجام بده، با همه اقوامش خدافزی کرد، از جمله رد با این پسر عموش هم، با اینکه میدونست دشمن اهل بیت، اما رفت هم سله کرد، کمکش هم کرد و خدافزی کرد اومد. تا اومد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام هنوز حرف نزده بود، حضرت بهش فرمودن سله تو به پسر عمویت به ما رسید و خداوند به خاطر این احسانی که به او کردی عمر او را کوتاه کرد. اینا چی هستن تو دنیا؟ انسان مات میمونه که این عمرای کوتاه میشه زیاد میشه چه ارتباطی داره با اینا؟ اصلا اون نشسته تو خونهش، این آقا که میخواد بره حج رفته خداحافظی کرده، اما اثر گذاشته رو عمره او، که اگه نمیرفت خداحافظی کنه عمرش طولانی تر بود. عمدن به خاطر اینکه رفتی سله کردی، عمر اون دشمن ما کوتاه شد. دیگه از معیارها کمک کردن شما به ضعیف هست. همچنین از معیارها اینه که از نزدیکانتون شروع بکنید. تو انفاق کردن یه معیار مهمی است. فرمود ابدأ بمن تعول، از اونایی که تحت ایالت هستن ابتدا بکن. بعد حضرت اسم آوردن، مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، بعد از اون هم هر کس نزدیکتر به توست همطور رتبه به رتبه. بعد از اینجا شروع بکن. حالا اینم خدمتتون بگم، بحث فقهیش هم گاهی وجوبم هست، به خصوص پدر و مادر اگر نیاز داشته باشن و فرزند بتونه کمک بکنه به اونها، پدر مادر هم واجب و نفقه فرزند میشن مثل زن و بچهش. اما نه اینکه بره دعوا را بندازه با زن و بچهش، بگه من نصف مالمو دارم به پدر مادرم میدم، یه دعوا تو خونه را بندازه. نه، فقط واجب باید بداند آبرت کمک کنه به پدر مادرش. اون خانمش هم اگه واقعا دین داره اصلا باید شوهرشو تحریک بکنه، بگه تو واجب است بری به پدر مادرم کمک بکنه. خب این هم یک بحث. چند نکته دیگه باز کوتاه اینا رو عرض بکنم. کمال عطیه و انفاق فرمودن عجله کردن در اوس. هر چه انسان عجله بکنه این زیباتره. فرمودن کسی که کمک شما را قبول میکنه در واقع شما را کمک به کرمتون کرده. توجه دید، ببینید طرف مقابل را امام علیه السلام چطور دارن ما را متوجه میکنن. ما معمولا توجهم به اینه که چه کمکی داریم به فقیر میکنیم. حالا اگه فقیر از من کمک نگیره چی میشه؟ حضرت فرمودن گرفتن سائل عطا تو را کمک کردن به تو بر کرم توست. فرمودن طعامی که انسان میخوره سه قسمه. گاهی با اخوان و برادران دینیش میخوره، این مایه سرور و خوشحالیه. گاهی با فقرا انسان مینشینه میخوره، این یک نوع ایثار و از خودگذشتگیه. گاهی هم با ابناء دنیا مینشینه میخوره، یعنی اونایی که شکم پرستند و فرزند دنیا هستند. حضرت امیر علیه السلام فرمان غذا خوردن با چنین انسانی که دنیا پرستند یک نوع مروت و مردانگیه. دیگه خیلی انسان باید مرد باشه که حاضر باشه با چنین انسانی نشست و برخاست کنه، بنشینه باش غذا بخوره. نکته دیگه، این نکته که میخوام میگم برای بانک ها و قرض الحسنا خیلی خوبه. ببینید گاهی شخصی مراجعه میکنه قرض الحسنه یا بانک، یا حالا مورد خصوص به شما مراجعه میکنه. من کلی دارم میگم اما به خصوص تاکیدم رو اون مواردی است که مرتب دارن وام میدن، کمک میدن. گاهی میبینن مراجعه کننده شرایط رو نداره. حالا که شرایط رو نداره نمیخوان کمکش بکنن. فرمود منع جمیل، یعنی حالا که نمیخوای بهش بدی اما زیبا کمکش نکن، یعنی به یه روش نیکو. منع جمیل بهتر از وعده طویل است. بهتر از اینکه شما بهش بگی برو 6 ماه دیگه بیا من بهت وام میده. این که با احترام باش برخورد کنید. فعلا اومده تقاضا کرده از شما و با زیبایی قانعش بکنید، بگید نه من الان شرایطم اینطوریه، نمیتونم، عذر میخوام ازت، کمک دیگه یخ بتونم. این که شما کمک نکنید اما به روش زیبا. این بهتر از اینه که وعده کمک بهش بدید اما وعده طولانی. فرمودن وقتی کمک میکنید کمک رو کامل بکنید. مثلا تو اطعام غذا را دیگه نصفه ندید بهشو. یه گاهی صرف جویی هایی گاهی میکنه تو مجالس عمومی غذا کم میکشن، میگن غذا کم میکنید به هم برسن. حالا یا غذا کم اومده حالا استثناء کار ندارم، اما اینکه از ابتدا انسان تو فکر این باشه که مقدار کم بده پذیرایی، این درست نیست. فرمود اذا اطعمت فشبع، وقتی اطعام میکنی سیر کن. حتی یه روایت دیدم فرمود اگر 100,000 درهم برای تهیه غذا صرف بکنی بعد یه مؤمن بیاد ازش استفاده بکنه، اسراف نکردی. یعنی جا داره برای یک مؤمن مثلا خرج بکنه، مؤمن خیلی ازش بیش از این هست. نکته دیگه، جود نفسی هم داریم. جود و سخاوت همیشه مالی نیست، یکی از مالش میگذره، یکی از جانش میگذره که اسمش جو جهاد فی سبیل الله میگذره. اینم تو آیات مختلف قرآن آمده و باید بدانیم گذشته از جان در مسیر پروردگار خیلی ارزشش بیشتر از گذشته از مال. جاهدو به اموالکم و انفسکم، این آیه قرآن. یا فرمود اجود الناس من جاد به نفسه فی سبیل الله. پیامبر فرمان سخاوتمندترین انسان ها کسیه که جانشو در راه خدا اعطا میکنه. حالا آیه 207 سوره بقره مناسب همینجا بگیم، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مروات الله، که امیرالمومنین علیه السلام در لیلة المبید جای پیامبر استراحت کردن و جانشون رو فدای پیامبر کردن. مسئله دیگه، یکی از عزیزانم اینا سوال میکردن که با سائل چطوری برخورد بکنیم. ما تأکید فراوان داریم که سائل رو رد نکنید. چند تا نکته سوالو عرض میکنم بعد یه جنبندی میکنم. فرمود کسی که صورت خودشو حفظ نکرد از گدایی کردن، بالاخره اومده از شما سوال میکنه، حالا آبرو خودشو یه کمی کم کرده، کسی که حفظ نکرد وچه خودشو از سوال کردن، تو که داری عطا میکنی شما اکرام بکن صورت خودت رو به این که او رو ردش نکنه. یعنی مواظب باش، اون با سوال کردن آبروشو کم کرد، شما هم با رد کردن مواظب باش آبرو خودت رو کم نکنه. یا در جای دیگه فرمودن سوال رو رد نکن و مروت و مردانگی خودت رو حفظ بکن از این که بخوای اون سوال رو محرومش بکنی. همچنین فرمودن عطاء کم بهتر از علت تراشیه. ای بخوای علت بذاری و عذرخواهی بکنی که من به این خاطر کمک نمیکنم، چی؟ خب حالا مقدار کم کمک بکن، این ارزشش بیشتره. یسیر العطاء خیر من التعلل بالاعتذار. خب این نکات رو دقت کردیم. حالا تو جنبندی اینه، دستور اینه که تو یک روز تا 3 فقیر رو شما انفاق کنید، رد نکنید، اما چهارمی و بقیه شو دیگه به اختیار خودتون، میخواد کمک بکنید میخواد نکنید، دیگه زیاد تاکید نشده. همچنین اون موارد که از شما کمک میخوان، یه وقت کمک جزئی میخوان، همین کمک های فقرای متعارف که با یه مبلغ جزئی کمک میکنید، این اشکال نداره، این گداپروری نیست. اما یه وقت کسیست که کمک درش از شما میخواد، گاهی میان میگه من جهیزیه میخوام، فرش میخوام، یخچال میخوام، نمیدونم قبض آب و برق شارگاهی حالا رس شده سکایی قبض میارن. اگه کمک درست میخوان شما به دو حالت کمک بکنید، یکی این که وضعتون خوب باشه چون کمک درست میخوان، دوم که حالا که وضع خوبه تحقیق بکنید که به جا کمک بکنید. چون بخواد تحقیق نکنید و کمک درست بکنید، همون که داپروریه که گفتم اورا میفته دیگه، که دیگه همین مبلغ درست خدا نه که بخواد دروغ بگه، این بد میشه. بنابراین اگر وقت تحقیق ندارید میتونید کمک نکنید، یا وضع مالیتون خوب نیست میتونید کمک نکنید، اما حالی که میتونید کمک نکنید کمک جزئیش باز اشکالی نداره. برای پدر ما میگفتن این کسی اومد من گفت من 2 تومن نیاز دارم، منظورش 2000 تومن بود. میگفتن میدونستم چی گفت، نه این که ندارم، گفت 2 تومن من میخوام. ایشون هم گفت من 2 تومنی تو جیبم بود. اونو در آوردن گفت حالا نمیگه تا خدا انشاءالله جور میکنه بقیه شه. الله اکبر. این نکته همین روایت بود که الان خدمتون گفتم که یسیر العطا، انسان عطا کم بکنه بهتر از اینه که هیچی کمک نکنه، ده هی عذرخواهی بکنه. چرا میخوای عذرخواهی بکنه؟ حالا اون درست تقاضای زیاد کرد، اما تقاضای زیاد 2 تا شرط داشت. اون مثلا 200,000 تومان از شما کمک میخواد، میخواد یه یخچال بخره مثلا. و شما میبینید اگه هم وضع مالیتون باید خیلی خوب باشه، هم تحقیق بکنید، با این 2 تا شرط خود داری کمک بکن. اما وقتی این 2 تا شرط رو ندارید، نه حالا که نه آیه کم هم کمک نکنید، نه حالا اگه 100 تومن شما میتونید بیاد 100 تومن رو بهش بدید، بگید حالا اگه نبگید چی که من میتونستم کمک کنم اینه. و اما یه چیزایی هم هست که سخاوت انسان رو از بین میبره، اسمشو میذاریم آفات جود. لابلای صحبت هم اشاره کردم، اما 7 نکته است که اینا جود انسان رو از بین میبره. یکی منته. منت و اذیت و ریا، اینا که تو آیه شریف هم اشاره کردم، این یکی شاید 3 چیز میشه در واقع، ای هم 3 چیز بگیریم در واقع بیشتر میشه. منت و اذیت و ریا. یکی دیگه مطل هست. مطل یعنی انسان سهلنگاری بکنه و هی تفره بره تو کمک کردن، هی این پا اون پا بشه، امروز و فردا بکنه. این هم از چیز که سخاوت انسان از بین میبره. سوم از چیزی که آفتش فقر خود انسانه. انسان فقیر بشه، خب دیگه دستش تنگ میشه نمیتونه کمک بکنه. دیگه تبذیر، انفاق بکنه اما به قول ما ریخت و پاش میکنه، بیجا مصرف میکنه. تبذیر یا اسراف، این هم از آفات جوده. یکی هم احیاء معروف، کمک کرده حین زندش میکنه، در حالی که اگه انسان کار پسندیدش رو زنده کرد او رو کشته است. اینا 2 چیز ضد همه. اگه میخواد انسان انفاقش زنده بمونه تا قیامت، باید این انفاق کرده است رو به قول ما روش رو ببنده، مخفیش بکنه، جایی مطرح نکنه. احی المعروف به اماتته، خیلی تعبیر قشنگی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمان کار پسندیده تو زندش کن به کشتن او. به کشتنش یعنی هیچ وقت یادی ازش نکن. شما یادی ازش نکن، بکش معروف خودت رو تا اون کار معروف زنده بشه. فان المنت تحت مصنیع. یکی دیگه هم استکثار، یکی از چیزایی که جود از بین میبره اینه که انسان نعمتی رو که داده اینو کثیر بشماره، بگه من خیلی کمک کردم، کمک درشت کردم. ببینید درشت کمک کردن با درشت دیدن 2 چیزه، تو کمک کردن انسان باید درست کمک بکنه تا اونجا که در توانش کمک های عالی و زیاد بکنه، اما هیچ وقت کمکش رو درست نبینه. اون درست دیدن یعنی بگید عقیده دارم که کمکم درسته، این آفت جوده که حضرت فرمودن لا تستکثرن العطا، هیچ وقت عطا رو زیاد نشمار، و این کثره ولو در واقع زیادم باشه، برای اینکه دنبالش حضرت ما رو قانعمون بکنن که زیاد نشماریم، فرمودن فان حسن الثناء اکثر من، یعنی اون ثنایی که پاداش مدحی که خداوند از تو میکنه به خاطر این دادن خیلی بیشتر از این کمکیست که تو کردی. برابری اگه پاداشت خیلی بیشتر پس کمک تو زیاد نبین. یا در یه حدیث که فرمود فإن قدر السؤال اعظم من، ارزش اون سؤالی که فقیر از تو کرد ارزشش اون بیشتر از این کمکیست که تو کردی. درسته تو حالا خیلی کمک درست کرده، اما اینکه اون از تو درخواست کرد اون ارزشش بیشتره، میخواستی زودتر کمک بکنی تا درخواست نکرده. و آخرش هم حیا، یکی از چیزایی که محروم میکنه، آفت جود هست، خجالت کشیدن از عطاء قلیل هست. یعنی من حالا وضعم خوب نیست، اگه بخوام کمک کنم ناچارم یه کمک جزئی بکنم، و اگه خجالت میشم از همین کمک جزئی صرف نظر میکنم، خودم رو محروم میکنم. فرمود لا تستحی من اعطاء القلیل فان الحرمان اقل من، حیا نکن از کمک کردن کم، به خاطر اینکه محروم شدن کمتر از این کمک قلیل توه. اون محروم شدن کمه، بذار خودت محروم نکن. خب ما صحبت های دیگه هم داریم تو این زمینه، دیگه فکر میکنم یه مقدار بحث رو جمعش بکنم، ما بحث بعدمون وارد مباحث روانشناسی دیگه میشیم، یعنی آثاری که سخاوت در پی داره. وقتی انسان سخاوت داشته باشه و این سخاوت رو عملی بکنه چه آثاری براش هست که در واقع میشه معلول، و چه عواملی باعث سخاوت میشه و چگونه انسان معالجه کنه اگر سخاوت تو وجودش نیست، سخاوت چطوری در خودش ایجاد بکنه. این سه تا بحثیه که انشاءالله بحثای مهمی هم هست، انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مردی اومد خدمت سید الشهدا علیه السلام، کمک میخواست از حضرت. حضرت درب خانه رو باز نکردن که او رو ببینندش، چهره رو باز، خود دیدن چهره میدونید یک نوع حقارته، کوچک شدنه. معمولا هم انسان میخواد ببینه کیه طرفش، میخواد بشناسدش که دفعه بعد معاملش جور دیگه میخواد باش برخورد باشه، یا جای دیگه اگه دید. معمولا بالاخره یه اهدافی هم خیلی افراد دارن، میخوان طرفشون رو بشناسن. اما بشنوید از یه نمونه عطا کردن اینطوری. اومد در خانه حضرت، امام حسین علیه السلام در رو کامل باز نکردن که او چشمش تو چشم امام بیفته. از لای در کمکم مبلغم خیلی زیاد بود، مبلغ خیلی زیاد بود. فقیره به گریه افتاد. از چی به گریه افتاد؟ از این کیفیت که دید اینطور امام دارن او رو آغاش میکنن، بزرگش میکنن، که حتی هنوز نمیشناسندش امام به ظاهر، باز نکردن که حالا بشناسندش کوچیک بشه. همین حالت رو که از امام دید به گریه افتاد. حضرت از پشت در فرمودن عطای ما رو کم دیدی؟ گفت نه یا ابن رسول، قربانتون بشم، عطای شما که خیلی هم زیاده. گریه من برای اینه که این دستی که این طور سخاوت داره چطور یه روزی زیر خاک میره. گریه من برای اینه، نباید این دست زیر خاک بره، دستی که این طور سخیه. اما دیگه خبر نداشت این سائل که چه جسارتی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به همین انگشتان و دستان مبارک امام شد. همه مصیبت ها خوندنی نیست، اما با کنایه عرض میکنم یا ابا عبدالله، وقتی حضرت زینب سلام الله علیها کشته برادر و از زیر چوب و نیزه ها پیدا کردن، دیدن این بدن له شده زیر سم دست با قطع قطع جده، آخه 10 نفر از سوار بر این بدن شریف تازنده بوده. از طرفی دیدن پیران کهنه را هم که امام زیر لباسشون پوشیده بودن از بدن امام در آورده، در حالی که برادر را شناختن خیلی تعجب کردن، صدا زدن آیا شما همان برادر من حسینی؟ انت اخی، انت ابن امی. بسمك العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله.